این اپیزود از رادیو جمعه درباره زندگی پرثمر دکتر محمد علی مجتهدی، گوهر یگانه فرهنگ معاصر و از ستون پایه‌های ساختمان نظام آموزشی نوین ایران، سیمای درخشان و اثرگذار در امر توسعه علم، برآمده از خاک زرخیز گیلان که علارغم سرانجام حزن‌انگیزش مایه فخر و مباهات نه فقط ساکنین خطه شمال که الهام بخش راهپویان دانش و معرفت در سراسر ایران. محمد علی مجتهدی در یکم مهر ماه 1287 به دنیا آمد در لاهیجان. نیاکانش از سمت پدری منتسبند به نوادگان دختری امرالیس صفاری در سیستان که فرزندانشون بعدها به گیلان هجرت کردند و همونجا مقیم شدند. خاندان صفاری تا وقت تولد اون به تناوب در این خطه صاحب مقام و نشان بودند. از حاجی مهدی که در روزگار دور حاکم لاهیجان بود تا میرزا حسن در عهد قاجار که از پس تحصیلات عالی حوزوی به اجتهاد رسید و به حکم مظفرالدین شاه حاکم شهر شد و از اون پس نه صفاری که مجتهدی لقب گرفت. با اون که در زمان خردسالی محمد علی دیگه خبری از اون مقام و جلال نبود، اما روزگار بد هم نبود. پدرش در کار کشت چای و برنج و هم تولید ابریشم بود. مالکیت دو آبادی رو هم داشت که امورات رو با اجاره بهایی که از سکنه میگرفت میگذروند. با درگذشت همسر حین زادن فرزند دختر، وقتی که محمد علی 2 ساله بود، اما ورق برگشت. پدر تجدید فراش کرد و زن نه همسر خوبی شد برای اون و نه مادر دلسوزی برای 2 فرزند. و از اون پس ضرر پشت ضرر تا وقتی که محمد علی 7 ساله برای تحصیل به مدرسه حقیقت رفت. این در زمانه نارامی گیلان بود، از پس جنگ اول بین الملل و خیزش مجاهدین جنگل. با درگذشت همسر دوم و ازدواج سوم دیگه اقتصاد خانه فلج بود. خوشسالی هم مزید بر علت و بدهکاری و پیامد اون فقر باعث شد محمد علی که حالا دیگه دانش آموز کلاس ششم بود جبران ترک تحصیل کنه. پس به امر پدر در 14 سالگی با حقوقی ناچیز ابتدا مستخدم اداره پیل خوشکنی و بعد متصدی وصول عوارض راه در اداره دارایی شهر شد. چون آیدی کم بود و در این کارها آینده ناروشن، به قصد فهم فنون تجارت مدتی هم به بازار رفت، اما کار آزاد هرگز اقناعش نکرد. اون وقت پسردائی‌هاش در تهران به تحصیل مشغول بودن. همین الهام بخشش شد و چاره رو در اندوختن دانش دونست و با این نیت در سال 1304 به تهران رفت. اونجا با فامیل ها هم خونه شد. به سختی در دارالمعلمین مرکزی پذیرش گرفت و علارغم بددلی نامادری و بی همراهی پدر در تأمین هزینه های اقامت و تحصیل، کلاس های 5 و 6 رو در مدرسه شرف تهران با موفقیت گذروند. سال 3 دبیرستان که بود، به قصد تثبیت وضعیت مالی به لاهیجان برگشت. تک زمین باقی که از پدر به ارثاش رو فروخت و پولش رو به تهران برد و خرج ادامه راهی کرد که انتخاب کرده بود. اون که دیگه حالا استعدادش در ریاضیات شکوفا بود، سالهای 4، 5، و 6 دبیرستان رو با رتبه عالی گذروند و در سال 1310 به تبعیت از یکی از پسران دایی که بورس تحصیلی اروپا داشت، خودش رو در امتحانات اعزام به خارج آزمود و با نمره برتر پذیرفته شد و متعاقب اون در شهریور 1931 به عنوان داوطلب تحصیل رشته ریاضی برای معلمی با هزینه دولت به فرانسه رفت.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
مجتهدی جوان با ورود به مهد علوم و هنر اروپا به قصد فراگیری زبان ابتدا در پانسیونی در شهر کلرمون‌فران مقیم شد و در کلاس‌های درس دبیرستان شبانه روزی شهر یعنی بلز پاسکال حضور پیدا کرد. روزگار تحصیل در کلرمون‌فران سخت بود اما اقامت در این شهر سرد و کوچک برای اون که روح بلند و نارامی داشت و البته جیبی خالی مثل زندان. به هر طریق با پایان دوره آموزش در سالهای 1931 و 1932 میلادی یعنی 1310 و 1311 خورشیدی با ابلاغ اداره سرپرستی دانشجویان برای ادامه تحصیل در دانشگاه و کسب لیسانس ریاضی به شهر لیل در شمال غربی فرانسه اعزام شد. همونجا هم بود که اول گواهینامه ریاضیات عمومی رو گرفت و بعد در سال تحصیلی 1934-1935 میلادی با احراز رتبه اول بین تمام دانشجویان فرانسوی گواهینامه آنالیز و مکانیک رو دریافت کرد. پس اداره سرپرستی که مسئول نظارت بر کیفیت کار محصلین اعزامی به خارج از کشور بود به دلیل این موفقیت جایزه 500 فرانکی به اون داد و متعاقب اون امکان انتقالش به پاریس برای نامنویسی در دانشگاه معتبر سوربن فراهم شد و این در نوامبر سال 1935 اتفاق افتاد. مجتهدی در سال اول سوربن مکانیک مایعات و گازها، سال دوم آیرودینامیک و هیدرودینامیک عالی و بعد از اون آنالیز عالی رو خوند. پایان نامه رو هم با یکی از برجسته ترین اساتید ریاضی دانشگاه به سامان کرد و باز با درجه عالی از نظر اعضای جوری گذروند. در همین ایام با دختری اهل نیس ازدواج کرد و با پایان گرفتن تحصیلات به صورت رسمی به سال 1317 پس از 7 سال زندگی در فرانسه به ایران برگشت. مجتهدی جوان در تهران ابتدا خودش رو به دانشسرای عالی معرفی کرد و با مساعدت ریاست وقت یعنی دکتر عیسی صدیق منتها با گذراندن موانع و مصائبی به عنوان تنها دانشیار دارای دکترای ریاضی به تدریس مشغول شد. سال بعد یعنی 1318 اما موعد سربازی بود. پس به دانشکده افسری برای گذراندن دوره وظیفه معرفی شد. از بخت اون بود که چون دانشسرا استاد نداشت به درخواست سرلشکر یزدانپناه با حکم امریه اما بی‌مزد و حق تدریس 2 روز در هفته مدرس دانشکده شد. حالا که درآمدی نبود باید با ماهی 7.5 ریال حقوق خدمت در دانشکده افسری از پس هزینه‌های کمرشکن زندگی یعنی اجاره خانه و خرج روزانه خودش و همسر خارجی و فرزند نورسیده برمی اومد. کار وقتی دشوارتر شد که در یک روز زمستانی و برفی مامورین شهرداری حین خدمت سربازی و در غیاب اون متعاقب اخطار قبلی و به قصد تعریض کوچه دیوارهای خانه استیجاریش رو خراب کردند که اسباب آوارگی موقتشون شد. در اواسط خدمت وظیفه واقعی دیگه زندگی اون رو دچار تلاطم کرد. امر اومد که یک سال باقی مونده از خدمت رو نه در تهران که باید در اهواز بگذرونه. پس با خانواده عازم اهواز شد. چون در اون شهر مردم سخت به نظامی‌ها خانه اجاره می‌دادن، مدتی در جایی شبیه به هتل مقیم بود و بعد با دردسر سرپناهی پیدا کرد. این گذشت تا اوایل سال 1320 که همسرش بیمار شد و پزشکان گفتند که برای معالجه باید به تهران بره. مجوز مرخصی صادر شد و در تهران کار معاینه سر گرفت و معلوم شد که خطری جدی سلامتی همسرش رو تهدید نمی‌کنه، اما باید تحت نظر باشه. پس شرایط اقامت اون رو در تهران فراهم کرد و خودش مهیای بازگشت به اهواز شد. روز قبل از حرکت از سوی سپهبد فرج الله عاقبلی رئیس وقت دایره جغرافیای ارتش احضار شد. سپهبد امر کرد که مشتهری باید در تهران بمونه و در همون اداره به کار و تدریس مشغول بشه. اتفاق خوشایندی بود و پذیرفت، اما کمی بعد از آغاز به کار وقتی از سفر کوتاه جنوب برمیگشت با حکم تیمسار شاهبختی بازداشت و تحت الحفظ برای ادامه خدمت وظیفه به اهواز بازگردانده شد. اینطور بود که علی‌رغم مکاتباتی با مقامات، الباقی خدمت را دور از همسر و فرزند همونجا با عنوان کذایی مأمور نقشه‌برداری و در واقع سروازی بیکاره و در حال استراحت گذروند و این تا پایان شهریور 1320 و کشیده شدن جنگ جهانی دوم به خاک ایران ادامه داشت. اواخر تابستان سال 1320 بود و محمد علی مجتهدی حالا دیگه فارغ از دوره بی حاصل سربازی به یک باره سه ابلاغیه به نامش صادر شد. یک، لغو انتظار خدمت نظام و انتصاب مجدد به عنوان دانشیار دانشسرای عالی و دانشکده علوم. دو، ابلاغ تدریس در دبیرستان البرز. و سه، ریاست بخش شبان روزی دبیرستان البرز با امضای محمد وحید تنکابونی مدیر کل وقت وزارت فرهنگ. در واقع با ابلاغ این احکام فصلی جدید از زیست حرفه‌ای دکتر مجتهدی آغاز شد. پس با مراجعت به تهران ابتدا به پیشنهاد غلام حسین رهنما ریاست دانشکده فنی از دانشکده علوم و دانشسرای عالی به دانشکده فنی منتقل شد. پس از اون تاریخ به بعد اون توامان مسئولیت مدیریت شبانه روزی البرز و هم تدریس در رشته های آنالیز و مکانیک اجسام به دانشجویان مهندسی مکانیک، ساختمان و برق رو بر عهده داشت. یکی از برنامه های اساسی دکتر مجتهدی از همون آغاز مدیریت شبانه روزی البرز ایجاد انضباط مالی و ساماندهی و کیفی کردن خدمات ارائه شده به دانشجویان بود که اسباب چالش و بروز اختلافی جدی با برخی کارکنان مجموعه شد. اون زمان یعنی دوره ریاست محمد وحید بر دبیرستان کلیه هزینه‌های شبانه روزی مثل حقوق کارکنان و خوراک و غیره توسط خود اولیای دارای تمکن مالی تامین می‌شد و برای تنها 10% از محصلین بی‌بضاعت با حمایت دولت امکان تحصیل رایگان فراهم بود. همین هم سبب شده بود سوء استفاده هایی از جانب کارکنان به خصوص در امور رفاهی و خدماتی صورت بگیره. پس با نظارت دکتر مجتهدی و انسداد راه های انجام تخلف اعتراضات کارکنان متخلف شدت گرفت. جفت‌سازی ها آغاز شد و اتهاماتی بی‌پایه به اون وارد اومد. کار تا جایی بالا گرفت که منجر به اعلام شکایت از سوی مجتهدی به مدیر کل وزارت فرهنگ و در نهایت انتقال معاونین و ناظمین معترض به اماکن آموزشی دیگه شد. البته که این پافشاری بر حقوق دانش آموزان از همون ابتدای خدمت اسباب محبوبیت ویژه رو هم برای اون فراهم کرد. این مقبولیت تا اونجا بود که 3 سال بعد یعنی 10 مرداد 1323 در زمان وزارت دکتر سیاسی ابلاغ ریاست دبیرستان البرز به نامش صادر شد. در زمان پذیرش مدیریت دبیرستان البرز توسط محمد علی مجتهدی، این مجموعه از نظر ساختار اداری و مالی همچون کلیت نظامات اداری دولتی در عهد جنگ جهانی دچار اختشاش و آشفتگی بود. به ویژه امورات مالی و استخدامی که حالا دیگه از هیچ قاعده‌ای تبعیت نداشت. پس نخستین کار دکتر مجتهدی بعد از انتصاب این بود: قطع پرداختی‌های غیر موجه به اشخاص خارج از مجموعه البرز و هم سازماندهی برنامه آموزشی مدرسین و متعاقب اون تعیین دقیق ساعات کار و تطبیق حقوق تخصیصی با میزان کار انجام شده. و این به گونه‌ای بود که تبعیض رفت و رضایت معلمین حاصل شد. البته که این انضباط اداری و مالی هیچ خوشامد متخلفی نبود و باز بهانه اخلال و ایجاد زحمت شد که با پشتیبانی اولیای دانش آموزها بی اثر بود. حالا سال 1325 و زمان صدارت قوام بود و حزب توده هنوز سازمان پرنفوذی در امور حکمرانی. فریدون کشاورز که گیلانی بود و عضو حزب، به امر قوام وزیر فرهنگ شد و با تصدی این پست، چون به خلقیات شخصی و توانمندی‌های دکتر مجتهدی واقف بود، خواست که به عنوان مدیر کل حسابداری، کارگزینی و بازرسی وزارت همراهیش کنه. مجتهدی ابتدا سخت مخالفت کرد و گفت چون هیچ علاقه و گرایشی به احزاب سیاسی به ویژه چپ نداره، بهتر کشاورز از هممرامی‌هاش فردی همسو رو برای این مسئولیت انتخاب کنه. منتها فشار دوستان و اصرار دیگرانی که رأیشون محترم بود سبب شد در نهایت پیشنهاد کشاورز رو بپذیره، اما با شرط مدیریت افتخاری و بدون دریافت حقوق. همین همکاری هم البته کمی بعد بهانه سوء استفاده بدخواهان شد تا جایی که برای ضربه زدن به شخصیت مقبول و مستقلش اون رو توده‌ای خطاب کردن. برچسبی که علی‌رغم وجود مستندات محکم دال بر استقلال رأی و عدم هرگونه وابستگی سیاسی به حزب توده، از بعد از پایان قائله آذربایجان و سقوط دولت خودخوانده پیشوری تا سالها اسباب زحمت اون شد که تمام تمرکز و همتش بر ارتقای کیفیت آموزشی دبیرستان البرز بود. چالش بزرگ اما در سال 1330 رخ داد. با پرونده سازی یکی از مخالفان سابق که حالا معاون وزیر جدید فرهنگ بود و نتیجه مجتهدی به فوریت از کار برکنار و مدیر جدید به جای اون معرفی شد. دکتر مجتهدی هم که از تنش و جنجال گریزان بود، به جهت پیشگیری از اعتراض و اختشاش و اختلال در کار مجموعه نموند و از تهران خارج شد، اما دانش آموزان و اولیای خشمگین از این تصمیم ناموجه دست به اعتصاب زدند و بعد شکایتشون رو به وزارت بردند. با تشکیل کارگروه بازرسی از شیوه مدیریت دبیرستان البرز، اما خیلی زود توطئه بدخواهان افشا شد. در واقع در جریان کار بازرسان نخست وزیری مشخص شد نه تنها در مدیریت البرز تخلفی صورت نگرفته، بلکه اون علارغم موانع و کاستی‌ها دبیرستان رو به نحو بسیار مطلوبی اداره کرده، طوری که علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، رضایت اکثریت اولیای دانش آموزان رو هم به دست آورده. در نتیجه پیامد این گزارش و هم تغییرات در نخست وزیری، وزیر فرهنگ برکنار و دکتر مجتهدی بار دیگه به عنوان رئیس دبیرستان البرز انتخاب شد. تا سال 32 کشور دستخوش ناآرامی‌های بسیار بود و این تلاطمات نظام آموزشی رو هم سخت متأثر کرده بود. سقوط دولت مصدق در 28 مرداد و تسلط محمد رضا شاه بر اوضاع حکمرانی کشور اگرچه اسباب انسداد آزادی‌های فردی و سیاسی شد، اما این یک پارچگی قدرت بر آشفتگی‌های شدید حاکم بر نظام آموزشی پایان داد. همین ثبات و آرامش سیاسی نسبی هم مجتهدی رو در اندیشه توسعه دبیرستان انداخت که مجموعه ساختارش تا آن روز در دو ساختمان و معدودی دانش آموز خلاصه می شد. آسفالت محوطه، ایجاد چاه عمیق، درختکاری و ایجاد فضای سبز، تأسیس سالن اختصاصی ورزش به وسعت 1800 متر مربع و همچنین تخریب ساختمان فرسوده شبان روزی و احداث ساختمانی جدید با ظرفیت پذیرش 240 دانش آموز با همیاری جمعی از خیرین از جمله کارهایی بود که در اون سال در مسیر توسعه دبیرستان البرز صورت گرفت. افتتاح ساختمان نوساز شبانه‌روزی در سال 1340 مصادف بود با برکناری رئیس دانشگاه شیراز، تصمیمی که باعث اخلال جدی در امور اداری و آموزش و هم اعتصاب دانشجویان شده بود. پس وزیر وقت فرهنگ که حالا دیگه کارآمدی مجتهدی براش مسجل بود، اون رو برای اداره دانشگاه و مدیریت بحران رخ داده مأمور کرد. با حضور مجتهدی در شیراز و هم تمهیداتی که اندیشید، به ویژه یاری گرفتن از برخی دانشجویان فارغ التحصیل شده از دبیرستان البرز، اعتصاب خاتمه پیدا کرد و آرامش در دانشگاه حاکم شد. اما حضور اون در شیراز زیاد طول نکشید. دلیلش هم اختلاف شدید اون به عنوان سرپرست دانشگاه بود با وزیر وقت فرهنگ در خصوص نحوه برخورد با تخلفات احدی از اساتید انگلیسی. مجتهدی که به میل خودش هیچ حقوقی بابت ریاست بر دانشگاه دریافت نمی کرد، تقاضای برخورد جدی با اون فرد رو داشت که رفتارهای موهنش دون شأن فرهنگ ایرانی بود، اما وزیر ملاحظه مسائل سیاسی رو می خواست. پس همین هم پیامد جدالی کلامی باعث برکناری شد. سال 1341 بود و مجتهدی به خانهش البرز برگشت و به تدریس مشغول شد. کمی بعد اما با تغییرات در کابینه، وزیر جدید فرهنگ هم همکاری اون رو خواست. این بار اما پیشنهاد تازه‌ای در کار بود. مدیریت دانشکده صنعتی یا پلی‌تکنیک تهران به موازات مدیریت البرز. پلی‌تکنیک به تازگی با مساعدت مالی یونسکو تأسیس شده بود، اما ساختار تشکیلاتی کارآمد و نظام مالی و اداری بسامانی نداشت. پس باز دست به کار شد و با ایجاد تغییراتی اساسی در شیوه اداره دانشکده و هم تشکیل هیئت امنا در طول 8 ماه انضباط مطلوب برقرار شد. پس از اون در راستای ارتقای برنامه‌های تعلیماتی با مرتبط کردن انستیتوهای دانشکده به دانشکده‌های با کیفیت فرانسه، انگلیس و سوئیس، بی هیچ هزینه‌ای ظرفیت‌های بسیار مالی و علمی برترین دانشگاه‌های جهان برای کیفیت بخشیدن به سطح آموزش دانشجویان ایرانی به پلی‌تکنیک سرازیر شد. این تحولات به قدری چشمگیر بود که او به عنوان مدیریت دانشکده مشمول تقدیر کمیسیون ویژه یونسکو هم شد. موفقیت‌های پلی‌تکنیک اما خوشایند برخی اساتید تنگ نظر نبود. اونهایی که برای دانشکده فنی دانشگاه تهران همتا نمی‌خواستند و منافعشون در انحصار بود، به بهانه نیاز کشور به تربیت تکنسین به جای مهندس، علم ناسازگاری برداشتند و با طرح تغییر ساختار پلی‌تکنیک از دانشکده به هنرستان و ایجاد اختلال در روند فعالیت‌ها، برای دکتر مجتهدی چاره‌ای جز استعفا باقی نگذاشتند. این اتفاق هم در بهمن 1343 محقق شد. او به البرز بازگشت و به جای اون احدی از اساتید دانشکده ادبیات بر صندلی ریاست نشست. روزگار مجتهدی تا اواخر مهر 1344 به تدریس می‌گذشت در دانشکده فنی و البرز، تا که دربار اون رو فراخوند. اون هم در روز مقرر حاضر شد. شاه ازش خواست به حکم شایستگی که از او سراغ داره دو مأموریت رو به انجام برسونه: رفتن به خارج و رسیدگی به امورات دانشجویان ایرانی و تأسیس دانشگاهی در سطح بالا. با اون که پذیرش مأموریت اول امکان رسیدگی به خانواده و هم استراحت در پی سالها کوشش پیوسته رو برای مجتهدی فراهم می‌کرد، اما اون در گام اول کار سخت رو انتخاب کرد و تصمیم به تأسیس دانشگاه جدید گرفت. پس با کمک دکتر محمد حسین ادیب اساسنامه رو تنظیم و در اوایل آبان 1344 تحت عنوان طرح ایجاد دانشگاه صنعتی آریامهر، بعدها دانشگاه شریف، برای تصویب به شخص اول کشور ارائه کرد. بلافاصله هم اقدامات لازم برای تخصیص زمین و هم تأمین اعتبارات جهت تأسیس و تجهیز دانشگاه صورت گرفت. با به سامان کردن مقدمات ساخت مجموعه در بیابانی 20,000 متری به قصد تشویق دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور برای بازگشت به کشور پس از اتمام دوره آموزش به سفر رفت. کار ساخت دانشگاه در فاز اول برای سال اول هم در همین ایام با سرعت و دقت و جدیت پیش می رفت، به گونه ای که کمی بعد از بازگشت موفقیت آمیز از سفر در اول مهر ماه 1345، یعنی تنها 10 ماه پس از صدور فرمان تأسیس، آماده جذب دانشجو و بهره برداری بود و در 11 آبان همین سال با حضور پادشاه افتتاح شد. با گشایش دانشگاه، بدکاری بدخواهان با همان سیاق روزهای آغازین مدیریت البرز آغاز شد. این بار اساس پرونده رو بر ادعای پوچ وجود تخلفات گسترده مالی در جریان اجرای پروژه ریختند و پیشاهنگ پرونده سازان هم معاون خودش شد که معتمدش بود. دوباره بازرس ها اومدن و نتیجه جز اثبات سلامت و صداقت او نبود، اما گویی تصمیم از پیش گرفته شده بود. پس در آذر 1346 علارغم میل باطنی و به جبر با سمت مدیریت از پلی‌تکنیک به دانشگاه ملی رفت که اونجا هم از بعد ساختار مالی و اداری آشفته بود. این بی‌انضباطی و هم مقاومت در امر اصلاح امور از سمت برخی رؤسای دانشگاه‌ها و حتی هیئت امنا تا اونجا بود که یک سال کوشش پیوسته اون علارغم تایید و حمایت لفظی شخص اول مملکت به جایی نرسید و ناگزیر در مرداد 1347 استعفاش رو به دلیل عدم بهره‌مندی از اختیارات کافی در جهت اجرای وظایف محوله تقدیم شخص وزیر کرد و خواست که بپذیرند تا به سر کارش در دبیرستان البرز و تدریس در دانشکده فنی بره. تا سال 1350 کار بر همین منوال گذشت و در مهر ماه این سال از دانشگاه تهران درخواست بازنشستگی کرد تا از اون پس تمرکزش رو فقط روی تدریس در البرز بگذاره. همین هم شد و تا اسفند 1357 تمام وقتش رو صرف آموزش به نوجوانان و جوانان دبیرستانی کرد. مشتهدی حدود 40 سال به عنوان مدیر و مدرس با البرز زندگی کرد و در این سالها منشأ خدماتی شایان و منحصر به فرد شد. دبیرستانی نمونه که با تدبیر و تعهد بیمانند اون اعتباری جهانی پیدا کرد و چهره‌های درخشانی رو به سپهر دانش این مرز و بوم تعرفه کرد. از مشتهدی در طول دوران خدمتش جز اینها مکتوباتی هم در حوزه تخصصی بر جا موند. 5 کتاب در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در زمینه‌های جبر و آنالیز و مکانیک و بیش از 25 کتاب درسی دیگه که میتونست بسیار بیشتر باشه، اما کار صعب و سخت مدیریت مجال به انجام رسوندنشون رو نداد. پایان کار اون در البرز و هم ایرانی که از جان دوستش داشت اما همچون حاصل مرارت‌های 40 ساله شیرین نبود. بهمن 1357 در پی وارد اومدن اتهاماتی عجیب از سوی برخی انقلابیون که سخت دلگیر و خشمگینش کرد، استعفا داد و دیگه به خونه‌اش البرز باز نگشت. بله، با پیروزی انقلاب اتهاماتی از سوی برخی انقلابیون به دکتر مشتهدی وارد شد که سخت قلبش رو آزرد و اسباب خانه نشینی شد. اتهامات رو هم هیئت بدوی بازرسی نیروی انسانی دانشگاه تهران ترک کرده بود و محتواش این بود: عضویت در تشکیلات فراماسونری و فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته. مشتهدی هم در مواجهه با این اتهامات به ناچار دفاعیات مکتوب اما مؤثری از خودش به جا گذاشت. بعد با هماهنگی نخست وزیر وقت بازرگان، پس از فروش خانه و هرچه اموال در تهران داشت، به قصد درمان اختلال بینایی خودش و هم بیماری صعب العلاج یکی از اعضای خانواده، از کشور خارج شد و چون وطنش رو دوست داشت، بعد از انجام امورات درمانی در سال 1361 برگشت. تابستان همین سال اما از سوی دانشگاه تهران حکمی به اون که از حدود 11 سال پیش بازنشسته بود ابلاغ شد، با این محتوا که به دلیل فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم سلطنت محکوم به انفصال ابدی از خدمات دولتیه. در واقع مطمع نظر انقلابیون این بود که اون رو از حقوق بازنشستگی هم محروم کنند. و دیگه مدیران وقت البرز محکومش کردند به بازگردوندن پاداشی که در زمان مدیریتش به صورت قانونی به همه بازنشستگان مجموعه اعطا میشد. پس با دلی پرخون و برای اون که حرفی در میون نمونه، زمین کوچکی که در حوالی انزلی برای آسایش روزگار پیرسالی خریده بود فروخت و به البرز داد و چون دیگه همه راه ها رو بسته دید، از سال 1362 بی هیچ پشتوانی در وطن برای همیشه همراه خانواده به فرانسه و زادگاه همسرش نیس مهاجرت کرد و از اون پس چون اندوخته‌ای نداشت در خانه همسر و تحت حمایت خانواده اون گذروند. مشتهدی در همه دو دهه‌ای که مقیم غربت بود و با همه زشتکاری‌ها که در وطن دید، قلبش برای ایران می‌تپید و با اینکه از سوی اهل قدرت و سیاست به حاشیه رونده شد، از هیچ فرصتی برای تنفس در هوای زادبومش غافل نشد. از میانه دهه 70 و با تحولات رخ داده در سپهر سیاسی ایران، توجه کنشگران حوزه فرهنگ از پس مدتی فراموشی جمعی متوجه اون و خدمات ماندگارش شد. پس شاگردانش نیز در داخل و خارج ایران بسیار محترمش داشتند و آیین‌های نکوداشت و با شکوهی هم به نام و یادش برپا کردند. اما همه اینها زمانی بود که دیگه جانی و رمقی در اون برای خدمت نبود. این گذشت تا 7 تیر 1376 که به دلیل ضعف جسمانی پیامد مدتی بیماری در بیمارستانی در نیس بستری شد و 3 بعد یعنی 10 تیر در پی وخامت حال و خونریزی شدید خرقه تهی کرد و چند روز بعد پیکرش رو در حضور جمعی از ایرانیان در کنار آرامگاه دخترش در گورستان این شهر به خاک سپردن. در غربت و دور از خاکی که تا نفس بود مهرش در سینه‌اش بود و جانش به ذره ذره‌اش آمیخته.
این که شنیدید اپیزود 7 رادیو جمعه بود. ایستاده بر البرز. درباره زندگی پرثمر دکتر محمد علی مجتهدی. این برنامه با حمایت فرمات تولید و برای نشر آماده شد. تولید آثار صوتی با کیفیت همواره نیازمند وجود یک متخصص صداست تا بتواند با اصلاحات صوتی صحیح کیفیت آثار تولیدی را دوچندان کند. فرمات یک لیبل فعال در حوزه طراحی صدا، میکس و مسترینگ و همچنین ادیت فایل‌های صوتی است. شما هم می‌توانید همچون فرمات به عنوان حامی همراه رادیو جمعه باشید.